سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام حسین علیه السلام. سلام خدا بر خاندان و یاران و اصحاب با وفای امام حسین علیه السلام. سلام خدا بر شما اهالی خوب یاد خدا، دلدادگان و غمزدگان مصیبت امام حسین علیه السلام. اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام. خیلی خوش آمدید، قبول باشه عرض ارادتتون به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام. افتخار میکنم در این شبهای عزیز که به تعبیری شب قدر ما بچه شیعه هاست، محضر سرور عزیزم جناب حاج علوی هستم. حاج سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، قبول باشه عرض ارادتتون.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محضر همکاران گرامیتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان، من همین ایام اعضای از دب عبدالله الحسین به محضر مقدس حضرت بقیت الله العظم تسلیت عرض میکنم.
متشکر و ممنونم. ما عادت داریم محضر حاجای علوی در دو محرم و سفر سالهای گذشته مطالب خیلی خوب یاد گرفتیم. یادم هست سال 92 اولین سال برنامه یاد خدا، محضر حاج آقا از شؤون عزاداری و فلسفه عزاداری برای ما فرمودند. در سال 93 سال دوم یاد خدا، دومین محرم و سفری که محضرشون بودیم، از زیارت برای ما گفتند، مطالبی که مردم تو پیامکایی که ما میدادند میگفتند تا حالا هیچ وقت با این شکل و با این طبقه بندی مباحث نشنیده بودیم. و خیلی ها رو محرم و سفر سال قبل شبهایی که خدمت حاجای علوی بودیم عازم کربلا کرد، عازم زیارت کرد. کجا قرار هست کجا بریم از این سفره پر رزق؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا حتی که از داری هم توضیح دادید، چون در سالهای گذشته این بحث ها شده، من به نظرم میسی که اگر در این سال یک بحث تاریخی نسبت به سید و شهدا مطرح بکنیم، تاریخ سیر سید و شهدا رو به کربلا، متخوام بخوایم این نکته رو بیابیم که حرکت امام علیه السلام به طرف کربلا یک تدبیر انسانی بود یا یک تقدیر الهی. این رو به دست بیاریم، همه چیز در کربلا معلوم میشه که چی هدف و چه چیزی منفعت کربلا هست. ببینید یه حرکتی که اتفاق میفته، یک چیزی که بخواد واقع بشه، یک هدفی داره و ممکن است که علاوه بر اون هدف منافعی هم درش وجود داشته باشه. من برای که بینندگان بین هدف یک حرکت و منافع یک حرکت تفکیک قائل بشن، این نکته رو عرض بکنم. مثلا ما زمین رو میکنیم بخوایم که به یک چاه آب برسیم. هر کسی از ما بپرسه که چرا اینجا رو دارید حفر میکنید، میگیم بخوایم به آب برسیم. پس هدف ما رسیدن به آب، اما در این حالی که ما داریم این چاه رو حفر میکنیم تا به آب برسیم، خب بعد مثلا در 20 متری آبه، در 30 متری آبه، ما مثلا 10 متر که میکنیم یک گنجی رو پیدا میکنیم. این گنج رو وقتی ما استخراج میکنیم، دیگه نمیگیم هدفمون این گنج بود، میگیم منفعت این حرکت اون گنج هم بود، ولی هدف همواره به قوت خودش چیه؟ باقی. وقتی ما تحلیل میکنیم تاریخ سید و شهدا رو، تدبیر است یا تقدیر، هدف و منافع حرکت کاملا هم تفکیک میشه، میفهمیم چه چیزی هدف حرکت بوده و میفهمیم چه چیزهایی منافع حرکت بوده. و برای روشن شدنش خیلی لازمه که ما بدونیم خب سید و شهدا چه کار کرد، چه حرکتی رو انجام داد. مقدمتاً ببینید، وقتی ما راجع به تاریخ عمر امام علیه السلام میخوایم صحبت بکنیم، یک تقسیم بندی کلی وجود داره. من این جلسه رو راجع به این تقسیم بندی صحبت بکنم و شاید شق اول رو فقط بتونم بیان بکنم. دوره عمر امام علیه السلام رو، وجود امام علیه السلام رو، اسمش رو عمر نمیذاریم، دوره وجود امام علیه السلام رو به دو بخش تقسیم بکنیم. بخشی قبل از ولادت امام علیه السلام و بخشی بعد از ولادت امام. یعنی سوم شعبان سال چهارم هجری قمری. خب در حیطه اول وقتی صحبت بخوایم بکنیم به منابعمون که رجوع میکنیم، در اینجا اون که شکل میگیره و خودش رو نشون میده همه فضائل و مناقبه. یک، این فضائل و مناقب در منابع عامه و خاص شیعه وجود دارد. دو، سه، در این در واقع مناقب و فضائل وجود نازنین حضرت سید الشهدا همردیف با جد بزرگوارشون پیامبر، پدر بزرگوارشون امیرالمومنین، مادر بزرگوار و برادر بزرگوارشون حضرت فاطمه زهرا و حضرت امام حسن مجتبی هستند. یعنی آخرین فرد از اصحاب کسا در یک مناقب و فضائلی که در منابع عامه و شیعه وجود دارد با هم برابری میکنند. بعد نیست که به برخی از اونها اشاره
بود. من با افتخار
تقسیم بندی که میکنیم این است که سه تا از فضائل فضائل قرآنی هستند، یعنی مطلعش آیه قرآنه، تفسیرش در واقع برمیگرده به پنج تا. در سوره مبارکه بقره آیه 37، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، پس حضرت آدم از حق تعالی تبارک و تعالی کلماتی رو گرفت و آن کلمات رو وسیله قبولی توبه خودش قرار داد، فتاب علیه، و خداوند توبه او رو پذیرفت. این آیه است. زید این آیه روایت ابن عباس از وجود نازنین حضرت رسول اکرم این مطلب رو بیان میکنه، نقل میکنه. جناب ابن عباس الى آیه از حضرت رسول نقل میکنن که حضرت فرمودن لما خلق الله تعالی آدمو و نفخ فیه من روحه اتس، زمانی که وجود نازنین حضرت حق جناب آدم را خلق کردن و روح را به پیکره او ملحق کردن، اتس، اولین حرکتی که آدم علیه السلام انجام را اتسه کرد، فالهمه الله، فالهمه الله الحمد لله رب العالمین، از درون ملهم شد
بهش یاد
در پی این عدسه. بله
دیگه، الحمدلله.
بگو الحمدلله که شما میدونید در قرآن کریم فالهمها فجورها و تقواها، الهام یک در واقع مکانیزم درونی است که فسق و فجور انسان و حق و حقیقت انسان رو مشخص میکنه، منتها برای کسانی که در مقام نفس ملهمه بوده باشن. اینو گفتم که وقتی نگونه هر اتفاقی افتاد الهام
به دلم افتاد، آره، فلانی آدم بدیه.
اینو میخواستم که ما بین دریافتهای رحمانی و دریافتهای شیطانی که اسمشو میزنیم دریافتهای رحمانی رو الهام، یک قسمشو با دریافتهای شیطانی تفاوت قائلیم. حالا جناب آدم که یک شخصیت معصوم است، الهمه الله الحمدلله رب العالمین، در پی عطست بگو الحمدلله رب العالمین که جز سنت هم هست، مستحب هم هست، ما هم که عطسه بکنیم همینو میگیم. فقال له ربه، در مقام پاسخ پروردگار بهشان فرمود یرحمک الله، خدا تو را رحمت کند، یرحمک ربک، رحمت پروردگارت بر تو. فلما اسجد له الملائکه، بعد که خب خدا بهش گفت رحمت خدا بر تو باد، این رو بینندگان عزیز توجه بکنن، اولین کلام که بین خدا و انسان حضرت آدم علیه السلام منعقد شد بحث رحمت بود. الحمدلله اتفاقی بود از باب الهام، اما گفتگوی خدا یرحمک الله، رحمت خداوند بر تو باد. پس خدا اول از رحمتش حرف زده. این خیلی اهمیت داره برای امثال ما که خدا اولین گفتارت رحمت است و انشاءالله آخرین رفتارت هم با ما در قیامت به حسب رحمتت باشه. فلما اسجد له الملائکه، خب بعد فرمان داد که ملائکه در مقابل جناب آدم سجده کنن. تداخله العجب، خود دید که خیلی همچین بحث که بحث رحمت بوده و بعدم ملائکه سجده کنن، یه خود به خودش بالید، بالندگی پیدا کرد. جا هم داره، من مثلی کیه مثل من یه همچه اتفاق برفته. فقال یا رب، به حضرت حق عرض بکنم، خلقت خلقن احب بیلک منی، از من محبوبتر کسی رو خلق کردی؟ فرم یوجب، جواب نمید. سمغال ثانیه، فرم یوجب. بار دوم، خدای من محبوبتر خلق کردی؟ بازم جواب نمید. سمغال ثالثه، جناب آدم حرفش برای بار سوم تکرار کرد، فلم یوجب، باز جواب نیامد. سمغال الله عز و جل له، نه. سپس در مقام جواب ایشان از دق بل از سه بار فرمودن بله، بهترم، محبوبتر از تو خلق کردم، ولو لا هم ما خلق تو.
اگه اونا نبودن تو رو هم خلق نمیکن.
فقال یا رب، به خدا عرض کرد، فارنیهم، میشه اونا رو به من نشون بدی؟
این را آدم داره تا
حضرت آدم هست. فاوحى الله تعالی الی ملائکت الحجب، حضرت حق به فرشتگان حاجب، دربان، نگهبان اعلام کردن، انرفع الحجب. این عبارت رو دقت بکنم بینندگان عزیز، آدم علیه السلام اولین حجت حضرت حقه، از خدا سوال میکنه، بهترم من خلق کردی؟ خدا میفرماد بله. به خدا عرض میکنه، میشه به من نشون بدی؟ جواب، انرفع الحجب، به فرشتگانش دستور میده حجابه ها رو کنار بزنید، یعنی رسیدن به مقام اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین برای شخصیتی مثل حضرت آدم،
بالاترین حجت زمان،
که حجت در واقع اصلی زمان خودش هست،
اصلا اولین حجت خود هست،
اولیست دیگه، در حجابه. اینجوری نیست که هر کسی به حریم اهل بیت راه پیدا بکنه. آدم علیه السلام در حجاب قرار داره. فلما رفعت، زمانی که پرده ها کنار رفتن، زادم و به خمسه اشباه قدام العرش، پنج شبه رو دیدن. فقال یا رب، من ها اولا، عرض کرد که اینها کیا هستن؟ مراسم معارفه است. قال یا آدم، هازا محمد النبی، و هازا علی امیر المؤمنین ابن عم نبی و وسیع خوب، و هازه فاطمه ابنت نبی، و هازانه الحسن و الحسین ابن علی، فرزندان دو پسر حضرت امیر، و ولد نبی، و فرزندان پیامبرم هستند. ثم قال یا آدم، هم ولدک، اینا بچه های تو هستند. ففر حبز، خوشحال شد که اونی هم که در بدو خلقت فرزندانش هستند. ولم مقع طرف الخطیه، بعدها که اون لغزش ازش اتفاق افتاد، قال یا رب، اسألو که به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، لما غفرت لی، من ببخش به حق این پنجتن، فغفر الله له به هازا، فهازا لذی قال الله عز و جل. بعد پیغمبر فرده این همان است، فتلقا آدم من ربه کلمات، مراد از کلمات این پنج بزرگوار بودن. فلما هبت الی الارض، ساق خاتمه، بعد از اون مسئله سجده، وقتی آمد روی زمین، یک انگشتری جناب آدم برای خودش درست کرد، فنقش علیه، و نقش نگین اون حق در واقع خاتم بود، محمد رسول الله و علی امیر المؤمنین، لقب رو ببینید، علی امیر المؤمنین، و یکن آدم به ابی محمد، کنیه جناب آدم ابا محمد است دیگه، چون اولین فرزنده. ببینید در این خصوصیت، که یه خصوصیت قرآنی است، عرض به حضور انورتون که در یک خصوصیت قرآنی هستش، عرض به حضور انورتون، وجود ناظرین از ست شهدا برابر با چهار نفر دیگر وجود ناظرین پیامبر تا حضرت امام حسن
مشتاق. متشکرم. ما اگر اجازه می‌فرمایید همین آیه‌ای که تلاوت فرمودید رو بشنویم با صدایی که از قراء خوبمون و محضر قرآن کریم باشیم. ثواب این تلاوت رو هم هدیه میکنیم به روح مطهر امام حسین علیه السلام و خاندان و یاران و اصحاب با وفایشون. وقت شما به خیر. قبول باشه عرض ارادتتون به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام. خدمت آجای علوی تهرانی بزرگوار هستیم و الحمدلله رب العالمین که باز هم توفیق داشتیم محرم رو درک کنیم، میهمان سفره پر رزق امام حسین علیه السلام باشیم و باز هم در یاد خدا میهمان آجای علوی باشیم. از معارف ناب قرآن و اهل بیت علیه السلام برای ما میفرمایند و قرار هست از حرکت امام حسین برای ما نکات ارزشمندی رو بفرمایند. فرمودند که عنوان بحثشون در این دو ماه حرکت امام حسین علیه السلام، قیام عاشورا، تدبیر یا تقدیر هست. قرار هست در این ارتباط برای ما صحبت کنند.
بله، تا برسیم اونجا هم گفتیم که وجود امام رو، دورش رو بخوایم تقسیم بکنیم، بخشش برمیگرده به قبل از ولادت. الان راجع به اون موضوع داریم صحبت می‌کنیم. زیل آیه فتلقا آدم من ربه کلمات روایتی رو گفتم. حالا همین روایت رو هم منابع اهل سنت بیان میکنم. حافظ ابو عبدالله محمد ابن محمود، معروف به محب الدین ابن نجار، از بزرگان عامه است، از عالمان سنی مسلک، به سند خودش از ابن عباس. ابن عباس میگه سألت رسول الله این کلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. من از پیغمبر راجع به اون کلماتی که حضرت آدم علیه السلام دریافت کرد تا توبه کند به واسطه او چی بود؟ قال حضرت رسول اکرم ما ينطق عن الهوى سأل، جناب آدم سؤال کرد، درخواست کرد از حضرت به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی فتاب علی. درخواست توبه واسطه پنجتن بود که این فضیلت قرآنی است، هم در منابع عامه و هم در منابع شیعه نسبت به وجود ناظرین حضرت سید الشهدا. دومین فضیلت قرآنی حضرت سید الشهدا در سوره مبارکه بقره آیه 124 و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن. هنگامی که پروردگار حضرت ابراهیم را با کلماتی امتحان فرمود، فأتمهن، و اون کلمات را تمام کرد. زید همین آیه شخصیت ارزنده صحابی امام صادق و حضرت کاظم جناب مفضل ابن عمر که توحید مفضل رو ایشون از امام صادق دریافت کردن، این نشانه جلالت این شخصیته. جناب مفضل بیانش این است که من از حضرت صادق سألته، از حضرت صادق سؤال کردم، ان قول الله عز و جل، از گفتار خداوند عزیز، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهن، نگفتم معنای این آیه رو در دو بخش سوال کرد. سألته عن قول الله ما هذه الکلمات، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات چی بودن؟ قال حضرت صادق فرمودن هی الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، یا همون کلماتی بود که حضرت آدم از خدا دریافت کرد و به واسطه او توبه کرد و خدا توبهش رو پذیرفت. و هو انهم سقاد، و جناب آدم اینجور بیان که اسألو که به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسن الا تبت علی فتاب الله علی انه و التواب الرحیم. تا اینجاش هنشت همونه، فضیلت سید الشهدا برابر است. کلماتی رو هم که حضرت ابراهیم دریافت که فتمهن، نه به واسطه اظهار او به مقام امامت رسید، همون کلمات پنجتن. قلت له، جناب مفضل بگیم من به حضرت صادق از کنم یبن رسول الله فما یعنی عز و جل به قولهی فتمهن، نه پس مراد از این فتمهن، نه این معانی به تمامیت رسید، این کلمات به تمامیت رسید، مراد این چیه؟ قال یعنی اتمهن الى القائم اثنی عشر اماما تسعتون من ولد الحسین، یعنی خدا اون پنجتاری که در اختیار آدم گذاشت حالا تمامش کرد، یعنی در واقع به علاوه هفتاش کرد، فاتمهن در اختیار حضرت ابراهیم گذاشت. رضا امام صادق علیه السلام میفرماد به این که کلماتی رو که جناب ابراهیم در اختیار گرفت جامعتر از کلماتی بود که حضرت آدم در اختیار گرفت. این هم یک فضیلت از فضائل حضرت سید و شهدا تحت این عنوان که عرض بزرگ که با چهار نفر دیگه از اصحاب کسا برابر هستن. سومین ویژگی قرآنی، سوره مبارکه شورا آیه 23، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربی، بگو ای پیامبر برای انجام رسالتم پاداشی از شما نمیخواهم مگر مودت با خیشان نزدیکم. مودت، حالا ما دیگه راجع به جزئیات صحبت نمی کنیم چون در ایام فاطمی راجع به آیه مفصل صحبت کردم. میخوام دو تا نکته دیگر زیل این آیه مطرح بکنم. اولا که روایتی رو که نقل بکنم، احمد ابن حنبل در مناقب، ابن منذر، حافظ ابن ابی حاتم، طبرانی، ابن مردویه یا ابن مردوی، هر دوشو نقل کردن، همه اینا از ابن عباس، همه اینا از عالمان سنی، و دیگران سعلبی مفسره، ابن مغازلی فقیه سنی است، ابو نعیم بغوی مفسره، اینها هم زید این آیه به مناسبت از ابن عباس این روایت رو نقل میکنن. لما نزلت آزه الآیه، زمانی که این آیه نازل شد، میره یا رسول الله، یک کسی از پیغمبر سوال کرد من غرابتو که هاولا الذین وجبت علینا مودتهم، این خیشان نزدیک تو که وجبت علینا واجب شده است بر ما مودت اونها، اینا کیان هستن؟ فقال علی و فاطمه و ابناهما الحسن و الحسین. این هم یک منقبت از مناقب، اینا همش برمیگرده به قبل از ولادت، قبل از ولادت تأثیر شد. خب اونچه که در این آیه خیلی جالبه این دوتا حدیثی است که بخوام بگم. یکیش قسطلانی در المواهب، خب این دومی منبع اهل سنی دیگه، قسطلانی هم الزم الله مودت قرباه کافت بریته و فرز محبت جملت اهل بیته المعظم و ذریته، خدای تعالی مودت خیشان نزدیک پیامبر را بر همگان واجب کرد و درباره وجوب محبت اهل بیت و ذریه اوست که خدا می فرماید فقال تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. این در المواهب. حالا اهل سنت یه عالمی دارن به نام ملع، ابو حفص معین الدین عمر ابن محمد ابن خضر اردبیلی، ایشان میگه به این که ان رسول الله قال ان الله جعل اجری علیکم المودت فی اهل بیت، اجر رسالت من خداوند مودت اهل بیت من قرار داد. و بعد پیغمبر فرمود و انی سائلکم غدا عنهم، من فردا از این محبت از شما چیکار
سوال میکنم؟
سوال میکنم کجای شما، رفتار شما با اهل بیت من بر اساس این آیه
و اجر رسالت من رو برآورده کرد،
دنبالش هستم. این اهمیت داره و اینو بینندگان ما میدانند که اگر پیغمبر در مقابل رسالت خودش اجری رو از طرف خدا قرار داد،
این حتماً لازم و واجب خواهد بود.
اگر قرار داد و می‌فرماید سوال می‌کنم، این به خاطر این است که ما سألتکم اون چی که من از شما سوال میکنم با واجه فوالکم بر خودتونه، به درد خودتون میخوره. مودت اهل بیت اون چی که در واقع به عنوان فواید و منافع دارد برای ماست، به نفع ماست، همین جهته که سوال میکنم. خب اینها تا اون چی که بیان کردم همه بحث مناقب قرآنی بود. من به سه تاش اشاره کردم، کفایت میکنه، بیشتر از سه تا نیست. حالا یکی از منا در واقع از فضائل سید الشهدا قبل از ولادت برمیگرده به روایت. این در منابع اهل سنت ابو هریره نقل کرده در مستدرک. حالا فرصتی
با اجازتون همین آیه سوره شورا رو که برای ما فرمودید قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا رو، آیه 23 سوره شورا رو با اجازه
این آیه رو من تصمیم بکنم. ما سألتكم من اجر فهو لكم. اگه پیغمبر در واقع
سوال کنه از
اجر، این به درد خودتون میخوره. اونش که اجر رسالت من قرار داشت،
اینم لطفه،
اینم در به همین دلیل پیگیری میکنه پیغمبر.
و میخوان ما یادمون نره و حواسمون باشه و این سوال کردن پیامبر یک ضمانت اجرایی است برای اینکه ما حواسمون جمع‌تر باشه. بریم محضر قرآن کریم سوره شورا آیه 23 رو با جان و دلمون بشنویم. وقت شما بخیر، خیلی ممنون و متشکر هستم که با ما همراه هستید در این خیمه عزای یاد خدا در ایام عزای سید الشهدا امام حسین علیه السلام. فرمودید که تا اینجا مناقبی از امام حسین رسیدیم به یک منقبت خیلی خاص که سندش رو فرمودید و میخواییم
ابو هریره از روات اهل سنت و در کتاب مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری این حدیث رو نقل کنه. وجود ناظرین از سید الشهدا را در کنار چهار تن از اصحاب کسا علت آفرینش معرفی میکنن. این حدیث رو اونها نقل کردن، برای ما که قطعی است. البته من این رو هم به بینندگان عزیز عرض بکنم، من اگر حدیث رو از اونها نقل بکنم دیدگاه من این نیست که این حرف درسته چون اونها نقل کردن، نه، این حرف درسته چون امام صادق نقل کرده. و اگر از اونها هم نقل بکنم به این استراتژیه که حرف اینقدر واضحه که نتوانستن نقل نکنن. این وقتی تصور نکنم که ما هر چی بخوایم صحتش رو پیدا بکنیم باید حتما اهل سنت نقل کرده باشن. عزیزان حرفی نیست، بحث وحدت و اینها هم در جای خودش، لکن نهو بر این که ما در منابع دینی خودمون اگر از اونها نقل، در معارف دینی خودمون اگر از اونها نقل میکنیم بخوایم صحت رو اثبات کنیم، بخوایم بگم اونها هم اینو بیان کردن نتوانستن حذفش بکنن، فقط به همین دلالت، چیز دیگه نیست. ابو هریره از حضرت رسول اکرم قال رسول الله لما خلق الله تعالى آدم اول بشر و نفق فيه من روحه التفت آدم و يمنت العرش فإضاف النور خمسة اشباه سجدا و ركعا قال آدم هل خلقت احدا من طين قبلي قال لا يا آدم. زمانی که حضرت حق آدم علیه السلام رو خلق کرد، بشر سوی شد، به طرف راست عرش خداوند نظر کرد، فیضن فی نور، دید در حاله ای از نور پنج شبه در حالت سجده و رکوع. حضرت آدم خب طبیعیه، ولی سوالی که بکنم که قبل از من از گل کسی را خلق کردی؟ حضرت حق همون نه. فمن ها اولاء الخمسه الاشبال لذین اراهم فی هیئتی و سلطه. پس اگر قبل از من از گل کسی رو خلق نکردی اینا کیان که شبیه من در هیئت من هن؟ یعنی هیئت انسانی دارن، یک سر، دو دست، دو پا و اینا کیا هستن؟ ولی توجه بینندگان به روایت باشن، حضرت رو از گل خلق کردن و اون شو که مشاهده بکنه در عالم نور داره نگاه میکنه. خمست و اشباه فن نور یعنی جنس خلقتشون عالم نور هستش. فمن ها اولاء الخمسه الاشباه الذين اراهم في هيئتي وصورتي قال ها اولاء اینا رو میگی خمسه من ولدت، پنج نفر فرزندان تو، ولی آقا جان لولا هم ما خلقتوک، اگر اینا نبودن تو رو هم خلق نمی‌کردی. هاولا خمسه شققت و لهم خمسه اسماء من اسمایی، اینها پنج جلوه ویژه از اسماء من هستند. لولا هم ما خلقت الجنه و النار، نه بهشت نه جهنم، و نه الار ولا العرش ولا الکرسی، عرش و کرسی، ولا السما ولا الارض، آسمان و زمین، ولا الملائکه ولا الانس ولا الجن، نه ملک نه انسان نه جن، اگر اینا نبودن خلق نمی‌کردم. حالا ویژگی که پنج اسم منو دارن کیا هستن؟ انا المحمود هازا محمد، انا العالی و هازا علی، انا الفاطر و هازا فاطمه، انا الاحسان و هازا الحسن، و انا المحسن و هازا هل و هازا حسین. پنج جلوه از پنج اسم من اینها هستن. آلیت به عزتی ان لا یعتینی احد به مثقال ذره من خردل من بغض احده، قسم به عزتم، قسم به عزتم، اگر کسی به اندازه سنگینی ذره از خردل، خردل پر اسفند رو میگن، ذره سنگینی ذره، ذره اون قدریست که اینقدر سبکه که رو زمین نمیتونه استقرار پیدا کنه، معلق در هواست. به سنگینی ذره از پر اسفند بغض این خانواده رو داشته باشه، الا ادخله النار، میگه که وارد جهنم بشه. خب ولا ابالی آدم، پاسخگوی کسی هم نیستم، چون در روز قیامه لمن الملک الیوم این تجلی پیدا میکنه، لله الواحد القهار. ها اولا صفتی، اینا منتخبین من هستن، به هم انجیهم و به هم اهلکهم، به واسطه اونها نجات هست، به واسطه روگردانی از اونها هلاک کرد. فعضا کان لکه الیه حاجه، جناب آدم اگر حاجتی داشتی بخوای بیه طرف من، فبها اولا توسن، اینها رو مقدم بدم. قال النبی نحن سفینة النجات، من تعلق بها نجا و من عاد عنها هلک، فمن کان له الا الله جف ولیسأل بنا عن البدر. اینو ما نقل نکردیم، اگر چه ما در منابع روایی اون از این حرفا زیاده، ولی این رو از ابو هریره در منابع اهل سنت نقل کردیم. توجه فرمایید، حضرت فرمود ما کشتی های نجات هستیم، کسی به ما با ما بود نجات پیدا بکند، کسی از ما دور شد هلاک می‌شود، و اگر کسی به سوی خدا حاجتی داشت پس به واسطه ما اهل بیت توسل بکنن. یعنی یکی از آداب اجابت دعا این است که ما به ما توسل بشه. خب تا اینجا اون چرا که من از باب روایات بیان کردم مناقب سید الشهدا بود قبل از ولادت، حالا مناقب سید الشهدا بعد از ولادت. چقدر وقت
ما حدود 7-8 دقیقه زمان
به اندازه 7-8 دقیقه من سعی میکنم که حرفامو جمع جور بکنم. قال رسول الله من احب ان ينظر الى احب الارض الى اهل السما فلينظر الى الحسین. هر کس دوست دارد محبوب ترین فرد اهل زمین نزد آسمان را بنگرد، به حسین ابن علی نگاه کنه. محبوب ترین فرد زمینی ها نزد کروبیان و ملکوتیان وجود ناظرین از سید الشهدا است. دو، قال رسول الله احب الله من احب حسین. حضرت رسول اکرم خدایا خداوند هر کس که حسین را دوست بدارد دوست دارد، یعنی به واسطه دوستی سید الشهدا محبوب حضرت حق میشد. مقام اختصاصی سید الشهدا، اینو نمیدونم بینندگان دقت کردن یا نه، ببینید پیغمبر که خودش گل سرسبد عالمه میفهمد من احب ان ینظر الی احب اهل الارض، محبوب ترین فرد زمین. مقام اختصاصی رو میرسیم بگیم؟
بفرمایید. من میخواستم یه خواهش توسل هم داشته باشم ولو به چند جمله ای از شما.
خب اینو جلسه بعد میدیم دیگه، حالا از داری هم مطلبی رو که درخواست بکنید و به ما میفرمایید ما هم چشم
عرض میکنیم و تقاضای ماست. خیلی از مردم، خیلی افرادی که بستری هستن، بیمارستان هستن، آسایشگاه هستن، و عده کثیری که شغلشون اقتضا میکنه هیئتشون، جلسهشون، روزهشون خیمه عزای امام حسین علیه السلام هست. امشب شب هفتم محرم هست و فکر میکنم رسم شماها اهل گریه بر امام حسین علیه السلام توسل به باب الحوائج کربلا، حضرت علی اصغر علیه السلام هست،
شاهزاده بزرگوار. عبارتی که در باب حضرت علی اصغر هست متعدده. من این تیکه رو میگم که بینندگان متوجه معنا باشن. حضرت سید الشهدا وقتی شاهزاده بزرگوار رو روی به لشکر نشون دادن، بیانشون اینه: اما ترونهم کیف یتلذذ عطشا. ببینید بچه من چگونه از عطش تلذی میکنه. عرب به چه چیز میگه تلذی؟ به چه حالتی میگه تلذی؟ ماهی وقتی از آب بیاد بیرون، بیفته بیرون، جست و خیز میکنه، اینو بندازش تو آب زنده میمونه. ولی وقتی از آب بیاد بیرون، بیارنش بیرون، بالا پایین میپره تا کنار این لاله های گوشش سفید میشه. در این حالت بندازیش تو آب میمیره، بیرون آبم باشه میمیره. این حالت رو عرب تعبیر به تلذی میکنه. اما سرمنهم کیفه یه تلذذات شما نمیبینید بچه هم چجوری تلذی میکنه؟ همین حرف بسه، یعنی آبش بدید میمیره، آبش هم ندید میمیره. تو بچه به حد تلذی رسیده. خب جوانمردی اقتضا میکنه که یه جرعه آب بدم. اما سبط ابن جوزی از عالمان اهل سنت در کتاب تذکره نقل میکنه: اون ملعونی که تیر انداخت، زب همین الازون الالازون. کار تیر سوراخ کردنه، کار چاهو بریدنه. ولی سبت میگه به این که من الازون از گوش تا هوش سر بریده شد. و سبت ابن جوزی میگه سر حضرت علی اصغر از اونهایی بود که وسط معرکه کربلا افتاد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
گفت ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمده میدان سر جنگ ندارد. گلم سرخ و سپید است، از او قطع امید است. ما از حاجی علوی پارسال سوالی کردیم، گفتیم کسی فرزند کوچکش بیماره، به ما نذر یاد بدید. و فرمودن نذر حضرت علی اصغر امام حسین علیه السلام کنند، نذر کنن روز هفتم محرم یا در محرم به یاد حضرت علی اصغر حتما قدری شیر بدند. و میخوام سوال کنم تو این یک دو دقیقه که چی بخوایم از حضرت علی اصغر علیه السلام و چجوری امام حسین رو قسم بدیم؟
ولو شده دنیا رو هم بخواهیم، از اهل بیت بخواهیم. فرزندی رو که از حضرت علی اصغر بخواهیم، برای نماز ما رو بیدار میکنه، نیازیست برای نماز بیدارش بکنه. همسری رو که از اهل بیت بخواهید همپر میشود، نه یک چیزی که مثلا فرض کنید خدا نکرده. دنیا رو هم از اهل بیت سلام الله علیه اجمعین بخواهید. و خب به هر صورت ما برای کمالات انسانی خلق شدیم، بخواهیم حر بشویم، بخواهیم زاهد بشویم، اینها نزدیکتر است به حقیقت انسانی انشاءالله.
انشاءالله. حالا میخوام خواهش کنم با این توسل، با این گدائی در خانه این شاهزاده،
به حق حضرت مفصل علی اصغر شاهزاده بزرگوار در این ایام ما را محرم اهل بیت قرار بدهند.
الهی آمین.
ما را ظرف اسرار اهل بیت قرار بدهند، ما را به کمالات انسانی برسانند. حوائج دنیوی همه ملت ما را انشاءالله برآورده به خیر بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم آقا. یک دنیا سپاسگزارم از همراهی شما، عزادارهای امام حسین و کسانی که شاید در منزل و در محل کار و در بیمارستان و در بستر همراه ما بودید. خیلی ممنون و متشکرم. دعا میکنیم الهی به آبروی حضرت علی اصغر علیه السلام چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. جا خیلی ممنون.